بادی مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه نه شب است و در موج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 5 مرد میرزا سلیمپور میزبان این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز سرخط اخبار مهم این ساعت. سفرالی سنگوف که با گفته نزدیکانش در بازداشت لاتوکوب شده بود، صبح شنبه در بیمارستان در گذشت نیروهای قذافی دیگر بار شهر زاویه را احاطه کردند. حاکمان نظامی مصر جهت کوچانیدن مقامات امنیتی از اسکندریه امر دادند. سروزیر چین برنامه رشد 5 ساله کشورش را معرفی کرد. دولت شاه البگیف با جرم صدمه با ماشین ژنرال شمانوف به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم شد و به رستم امام‌علی عنوان مایور دادند. تفصیل خبرها. سفرالی سنگوف که با گفته نزدیکانش هنگام بازداشت در شعبه اولی امور داخلی ناحیه سینای شهر دوشنبه لاتوکوب شده است، صبح شنبه در بیمارستان قریه بالا درگذشت. سنگوف روز 1 مرد با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سفرالی سنگوف را با 41 کیلو حشیش دستگیر کردند و او هنگام قصد خودکشی جراحت برداشته است.
این نفر قبلا که دو مرتبه دادگستری دارد، هنگامی بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکراتوره ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
اما نزدیکان سفرالی سنگوف میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه اموری داخله شکنجه شده است. نیروهای صادق با حاکم لیبیا معمر قذافی به قصد کسب دیگرباره نظارت شهر زاویه را که تحت نظارت چریکی هاست محاصره کردند. این تلاش جدید با دنبال حمله ناکام صبح شنبه. بسیاری ساکنان ترک این شهر واقع در 50 کیلومتری پایتخت لیبیا تروبلوس میکنند، ولی چریکی‌ها مرکز شهر را در دست داشته میگویند تا آخر خواهند جنگید. با این حال نیروهای مخالفین در پی بیرون انداختن نیروهای قذافی از بندر نفتی راسلانوف گفتند که آمادند راه تروبلوس را پیش بگیرند. حاکمان نظامی مصر در پی زدخورت‌های شب جمعه با تظاهرگران جهت کوچانیدن دفترهای خدمات امنیت از اسکندریه دومین شهر بزرگ مصر امر دادند. گفته می‌شود بر اثر آتش افسران امنیتی در اسکندریه تا 3 نفر از اعتراضگران جراحت برداشتند. روز جمعه تظاهرگران هم در اسکندریه و هم در قاهره از حاکمان نظامی مصر برهم دادن خدمات امنیتی دولتی را طلب کردند.
امن دوله، امن کل، اسکت اسکت، امن دوله.
این خدمات به دست داشتن در خشونت ها علیه اعتراضگران ضد دولت حسین مبارک بیش از 350 کشته به جا گذاشت عیبدار می شوند. با رستم امام‌علی پسر رئیس جمهوری تاجیکستان به دنبال تعیین شدنش به مقام رهبری بخش مبارزه با قاچاق خدمات گمرک عنوان مایور دادند. خبرگزاری اینترفاکس نوشت که این فرمان را رئیس خدمات گمرک گوریز ظریف امضا کرد. رستم امام‌علی که مؤسس تیم فوتبال استقلال و معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان نیز هست، در پی کسب مقام در خدمات گمرک عضویتش در مجلس شهر دوشنبه را قطع کرده است. او در انتخابات ماه فوریه سال گذشته وکیل مجلس پایتخت انتخاب شده بود. دادگاه ناحیه زریچنسک ولایت تولای روسیه شهروند تاجیکستان دولت شاه البگیف را در سانحه روز 3 اکتبر با ماشین خدمتی فرمانده نیروهای دسانتی ارتش روسیه ژنرال ولادیمیر شمانوف مجرم شناخت و او را به 6 سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. البگیف اما گفته است به دادگاه بالاتر از این حکم شکایت خواهد برد. بر اثر برخورد ماشین مز البگیف با ماشین BMW ژنرال شمانوف در یکی از راههای ولایت تولا در روز 3 اکتبر راننده ژنرال هلاک شده. خود شمانوف و سرهنگ الکسی ناومیز فرمانده دیویزی 106 نیروهای دسانتی ارتش روسیه جراحات های وزنین برداشتند. بر اثر بمبگذاری در جنوب افغانستان یک خادم ناتو کشته شد. تنها در سال جاری در افغانستان تا 70 سرباز ناتو جان دادند. سال گذشته در این کشور 701 عسکری خارجی کشته شد. وزارت امور داخلی عربستان سعودی برگزاری اعتراض‌ها و راهپیمایی‌ها را منع کرد. شبکه دولتی تلویزیونی الاخباری از قول این وزارت هشدار داد که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از بی‌نظمی‌ها از تمام تدابیر کار خواهند برد. این تدبیرها به دنبال اعتراض‌های کوچک اقلیت شیعه در ولایت نفخیز شرقی سعودی است. مقامات عمان میگویند اعتراض‌ها با طلب اصلاحات اقتصادی به حایمه یک منطقه کلیدی نفتخیز در این کشور نیمقاره عرب گسترش یافته است. کارگران روز شنبه در روبروی بزرگترین کان نفت حایمه حدود 500 کیلومتری مسقط پایتخت عمان با طلب سرمایه‌گذاری بیشتر به این ولایت اعتراض کردند. عمان هفته پیش شاهد اعتراض‌های گسترده با طلب جای کار و حقوق بیشتر سیاسی شد که در جریانش یک تظاهرگر به هلاکت رسید. به دنبال اعتراض‌ها حاکم عمان سلطان قابوس بن سعید جهت تأسیس 50,000 جای کاری دستور داد. و بنا به خبرها سرشماری چاروای کلان در تاجیکستان سال گذشته 40,000 سر یا 2.2% افزوده تا 1 فوریه بالغ از 1,900,000 سر شده است.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی ما در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 5 مارس. در گذشته سفرعلی سنگوف علت مرگ این ساکن دوشنبه قصد خودکشی در بازداشت بود یا شکنجه مقامات؟ جنگ ها برای زاویه، ادامه درگیری های خونین بین نیروهای قذافی و مخالفین در لیبیا، اما امکان آشوب های خاورمیانه در مسکو تا کجا واقع است؟ کولیا لوکاشنکا کودکی طلایی در سایه غمخوری پدرانه آخرین دیکتاتوری اروپا و پرداخت به مسئله همگونسازی واژه های فارسی در شرایط جهانی شوی، رهاورد دادی خدا سیمودینوف از سفری تهران. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. نشر جنبستی مجله شانگوهی شنبه 5 مارس را با گزارشی از دوشنبه شروع میکنیم. سفرعلی سنگوف، یک ساکن جوان دوشنبه که روز 1 مارس با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود، صبح شنبه در بیمارستان درگذشت. نزدیکان سفرعلی میگویند که او هنگام بازداشت و سپس در شعبه اولی عمومی داخلی ناحیه سینای پایتخت لاتوکوب شده است. مقامات اما این را رد میکنند. تفصیلات این قضیه را خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
ساعت 5 بعد از ظهر شنبه جسد سفرعلی سنگوف، یک ساکن 37 ساله شهر دوشنبه، در قبرستان محله اسپیچک به خاک سپرده شد. نزدیکان مرحوم میگویند او 1 مارس سال روان از سوی کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا شدیداً لاتوکوب شده در بیمارستان قریه بالا بستری بود. بابای سلیمان از نزدیکان سفرعلی سنگوف بر رادیوی آزادی گفت سفرعلی صبح شنبه 5 مارس در بیمارستان از عالم چشم پوشیده است. افزود اما کارمندان میلیسا جسد او را بدون آگاهی نزدیکانش به تشخیصگاه بردند.
ما درن درد صدیق میگم که ارگانی بسیار اومد میلیسا 80 گفتن که ادیولا بیار مردتون بار. ما ادیولا گیرسا اوره مردی ما نیست اوجه مردی ما بار وقت بردیم.
بابای سلیمان و دیگر نزدیکان سفرعلی سنگوف بعد خبر مییوبند که جسد او را به سردخانه برای تشخیص بردند. کارشناسان مرکز تشخیص دادگاهی وزارت تندرستی تاجیکستان از تفصیل این موضوع خودداری کرده گفتند که نتیجه تشخیص رسما باید پس از 3 روز پخش شود. نزدیکان سنگوف برانند که او بر اثر لاتوکوب شدید کارمندان میلیسه ناحیه سینا جان داده است. به قول آنها روز 1 مارس کارمندان میلیسه او را در شاهدی نزدیکانش مورد لاتوکوب قرار داده بدون یگان سند رسمی بازداشت کردند. اما محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با تایید مرگ سفرعلی سنگوف گفت موصوف بر پایه دلیل شایعی 41 کیلو حشیش نوعی از مواد مخدر بازداشت شده، در گذشته نیز از سوی مقامات روسیه و تاجیکستان 2 مرتبه زندانی شده است.
این نفر قبلا که 2 مرتبه دادرسی دارد، هنگام بازداشت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا میخواست دست به خودکشی بزند و نسبت این حادثه در پرکراتورای ناحیه سینا تفتیش رفته شده است.
اما نزدیکان سنگوف میگویند او سال 1998 بعد از 5 سال زندان از روسیه به وطن برگشته، رانندگی میکرد و به نزدیکی یک مغازه خرد هم باز کرده بود. آنها دلیل بازداشت سنگوف را به فعالیت‌های تجاری‌اش ربط می‌دهند و به دادستانی شکایت بردند. محمد الله اسدالله گفت مقامات دعوای نزدیکان سنگوف را مورد تحقیق قرار دادند و در حال ثابت شدن گناهکاران را مجازات خواهند کرد. طبق اطلاع رسمی سال گذشته 85 کارمند وزارت کارهای داخلی با جنایت‌های گوناگون به جوابگری کشیده شدند، اما کسی با جرم استفاده از شکنجه و زور متهم نشده است. این هم در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را از کشورهایی می‌حسابند که در آن مقامات از شکنجه و بدرفتاری کار می‌گیرند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مویمیر و فیسبوک دو داری نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه این نشر برنامه از لیبیا، نبردها برای کسب نظارت بر شهر زاویه واقع در 50 کیلومتری غرب طرابلس پایتخت لیبیا بین نیروهای صادق به معمر قذافی و مخالفین او که الک ده ها کشته به جا گذاشت همچنان ادامه دارد. درگیری ها برای زاویه روز شنبه نیز ادامه داشت و هر دو جانب از پیشرفت خود در این نبردها ادعا میکند. بی بی سی میگوید نیروهای قذافی زاویه را تحت حمله توپخانه ها و موشک های ضد هوایی قرار داده قصد دارند به میدان مرکزی شهر تسلط کنند. بی بی سی از کشته شدن دست کم 18 نفر خبر داد و این در حالی است که ساکنان محلی درباره هلاکت دست کم 30 نفر صحبت میکنند. در میان این همه خبر و دعواهای زید و نقض، رهبران چریکی ها اصرار میورزند که نیروهای قذافی را عقب انداخته نظارت خود بر زاویه را برقرار کرده اند. یوسف شغان سخنگوی فرمانده چریکی های زاویه برای ترس گفت که نیروهای قذافی صبح شنبه با تانک ها و سلاح های ثقیل وارد شهر شدند، ولی اکنون آنها را بیرون انداختند و در میدان مرکزی زاویه مردم گرد هم می آید. ولی خالد قایم معاون وزیر خارجه لیبیا روز جمعه تصویرهای نشر شده درباره صحنه های وحشیانه در زاویه را بی بنیاد نامید و به خبرنگاران گفت که آنها خود روز شنبه زاویه را تماشا خواهند کرد. زاویه در حال حاضر آرام شده تحت نظارت ساکنان محلی و ارتش قرار دارد و همه چیز خوب است. در آنجا چند تروریست بود که با چند سلاح کلاشنیکوف و چند تفنگچه فرار کردند و فعلا آنها را تعقیب میکنند. همین طور روز جمعه در بنغازی بزرگترین شهری تحت نظارت چریکی ها در شرق لیبیا بر اثر ترکش ها در یک انبار سلاح 27 نفر جان باخته، در جریان درگیری ها برای رسلانوف یک مقر اصلی تصفیه نفت در ساحل بحر میانه زمین دست کم 8 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شده اند. گفته می شود این بندری واقع در 600 کیلومتری شرق طرابلس تحت نظارت چریکی هاست. در بریگا یک شهر دیگر مقر کارخانه های نفتی در شرق لیبیا در جریان زد و خورد ها میان چریکی ها و نیروهای صادق و حاکم خودخواهی لیبیا معمر قذافی دست کم 4 نفر جان داده اند. یک طبیب بیمارستان بریگا میگوید 4 نفر کشته و 24 تن زخمی شدند. من تنها موردهای سند شده را در نظر دارم. ما همچنان منتظر رسیدن جنازه آنهایی هستیم که در رسلانوف جان باخته اند. و آخرین خبر رسیده از زاویه هاکی است که نیروهای صادق با معمر قذافی دوباره این شهر را برای کسب دیگر باره نظارت احاطه کرده اند. خوب این بود آخرین تحولات لیبیا، اما در پس منظر ناآرامی هایی که نظام های خودکامه خاورمیانه و افریقای شمالی از جمله لیبیا را فرا گرفته است، تحلیلگران حدس می زنند که آیا وقوع این گونه حادثه ها در روسیه غنی از نیروی انرژی نیز امکان دارد یا خیر. بعضی ناظران و تحلیلگران روس می گویند نبود راه های دیگر ابراز دیگر اندیشی ناآرامی ها در روسیه را به یک تهدید واقعی تبدیل می دهد. ادامه موضوع از همکاری ما خورشید همدم.
در حالی که رژیم های خودکامه خاورمیانه و افریقای شمالی پشت سر هم سقوط میکنند و گفته میشود که دولت های ثروتمند همچون لیبی، بحرین و عمان نیز از این موج جان به سلامت نخواهند برد، سوال پیش تحلیلگران روس خلق شده است که با روسیه چی خواهد شد. روسیه یگانه حزب حاکم این کشور که 10 سال پیش از شروع دوران حکمرانی ولادیمیر پوتین تمام مقام های کلیدی را در ساختارهای اداره دولت تحت نظارت گرفته است، مطمئن است که ثبات کشور بی‌خلل باقی خواهد ماند. اندری ایسویوف نماینده روسیه یگانه در دومای دولتی معتقد است که برای انقلاب در روسیه هیچ اساس و زمینه وجود ندارد. او می‌افزاید مردم روسیه دیدند که انقلاب‌های رنگا در اوکراین، قرقیزستان و گرجستان هیچ بهبودی نآوردند. اما این دلیل که نمایندگان حزب حکمران در این باره اظهارات پخش میکنند از نگرانی گسترده آنها شهادت میدهد. اخیرا 38% پرسیده شده ها ضمن اشتراک در نظرسنجی مرکز پرسش افکار عموم لوادا تکرار تحولات مصر در روسیه را امکان پذیر شمردند. 43% دیگر وقوع این گونه حوادث در وطن خود را ساقط کردند. مرکز پرسش افکار عموم میگوید که 49% پرسیده شده ها گفتند که برای اشتراک در نمایش های اعتراضی آماده اند. این رقم در مقایسه با ماه پیش 9% بیشتر بوده است. الکشین نماینده مردمی از حزب روسیه عادل بر رادیو آزادی گفت که کشور به خطر روبرو شده است، زیرا روسیه یگانه تمام راه های قانونی و پرتاثیر ابراز عقیده را محکم کرده است.
حزب روسیه واحد تمام اینستیتوت های مهم را خراب کرده است. سال گذشته 200 مورد کارشکنی در روسیه جریان گرفت که هیچ یکی آنها قانونی نبود، زیرا در کشور ما کارشکنی معن است. این تنها نیمی مسئله است. از 200 مورد کارشکنی تنها 20 حالت به دستگیری اتفاقهای کسبه صورت گرفت، باقی همه حرکت های خودجوش بود.
شین افسود روسیه با دولت های گرفتار ناآرامی ها یک مشترکات دارد که آن هم نبود مشروعیت انتخاباتی است.
کل کشور نمیتواند برای یک گروه دزدها کار کند. دیر یا زود چنین ساختار از هم میپاشد. تنها یک راهی اعتدال وجود دارد، انتخابات عادلانه، آزاد و شفاف.
نماینده حزب کمونیست سرگئی آبوخوف نیز انتخابات آزاد و عادلانه را راه جلوگیری از ناآرامی ها میداند، ولی او میگوید کرملین به جای برگزار کردن انتخابات آزاد و دموکراتی از بازی های کثیف متاسفانه میبرد. اگر پیشگویی های سیاستمداران روز درباره امکان نارامی ها را یک سو گذاریم، به صورت عموم نارامی ها در دنیای عرب و بالا رفتن نرخ نفت به فایده روسیه انجام میشود. وزیر مالی روسیه الکسی کودرین با اشاره به پیامد بحران مالی سالهای گذشته گفت که بالاروی نه به روسیه امکان میدهد که توازن را در بودجه سال 2014 برقرار کند. اما کودرین همزمان هشدار داده است که عدم انتخابات عادلانه حکومت را از پشتیبانی و قانونیت ضرور برای ادامه تطبیق اصلاحات اقتصادی محروم میکند. تحلیلگری پژوهشگاه مطالعات اروپا در نزد فرهنگستان علوم دمیتری فورمن گفته است: من هیچ شبهه‌ای ندارم که اگر مخالفین سرکوب و دهان مردم بسته شود، یک تحولات مانند به حادثه‌های دنیای عرب دامن روسیه را به نارامی‌ها خواهد کشید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Свобода, свобода.
و در ادامه برنامه می رویم به بلاروس با داستان کولیا فرزند 6 ساله رئیس جمهوری الکساندر لوکاشنکا، پسر رئیس جمهوری که آخرین دیکتاتور اروپا می خوانندش و هم یک رهبر بی‌رحمی که مخالف هر گونه تغییرات دموکراتی در بلاروس است. همکارم طاهر سفر با نگاهی به کودکی طلایی که کولیا در سایه غمخواری های پدرانه لوکاشنکا دارد.
میکلای لوکاشنکو یا کولیا پسری زردموی 6 ساله را در تلویزیون های جمهوری بلاروس زیاد میبینید و همراهی پدرش در سفرهای گوناگون کاری. همین بچه 6 ساله بعضن نظری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس را در مسائل سیاسی نیز تغییر میداده است. مثل اون که ماه دکبر سال گذشته او ضمن رای دهی در انتخابات ریاست جمهور کرد.
заходим в кабинку.
وقتی که به کابینه رای دهی وارد شدیم، او برگه دراز رای دهی را گرفته خواند و نام مرا یافته گفت: پدر، پدر، ببین، نام الکساندر لوکاشنکو اینجا هست. من گفتم: تو به کی رای میدهی؟ او گفت: بیا به تو رای میدهیم. من به شرافت همین کودک بار اول در عمرم به خودم رای دادم.
کولیا با وجود خوردی به پدرش خدمتی بسیار زیاد کرده است. الکساندر لوکاشنکای 56 ساله از همسر اولش هلینا دو پسر دیگر ویکتور و دمیتری را دارد، ولی ظاهرا پسر سومش را نظر به آن دو بیشتر دوست می‌دارد. کولیا فرزند ایرینا ابلسکا طبیب خصوصی الکساندر لوکاشنکا است که حالا با همند. تا دو سالگیش جامعه بلاروس از کولیا خبری نداشت، اما بعد آشکار شدنش کولیا روزهای را بعضن سپری می‌کند که برای دیپلمات‌های پخته نیز خسته کننده است. او در ملاقات یک به یک پدرش با رئیس جمهور ارمنستان حضور داشت، در لباس نظامی نیروهای جمهوری بلاروس را تفتیش کرد و ضمن سفر الکساندر لوکاشنکو به واتیکان با پاپ روم حرف زد و نوازش او را هم دید. کولیا گویا بازی نمی کند که او را هنگام صحبت و یا بازی با کودکان در تلویزیون های بلاروس نشان نمی دهند، ولی بعضن چنین اتفاق می افتد. بار کولیا را در یک مراسم نشان دادند که با آیفون نوی درخشانش بازی می کرد و هم معلوم است که او از شکلات حساسیت دارد. باری هم با توصیه پدرش به دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای توفنگچه زرندودش تشکر گفت. در ملاقات پدرش با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان، کولیا سری زانوی الکساندر لوکاشنکو نشسته بود و پسری با آداب و آرام و کمی گیج شده به نظر می آمد. الکساندرا دینکو خبرنگار بخش بلاروسی رادیو آزادی می گوید پیوسته نشان دادن مناسبات پدر و پسر در تلویزیون های کشور چند هدف دارد.
مرد در برای یک کودک بسیار بزرگ و قوی می نماید و به حیث پدر او شیرین و شایسته احترام به نظر می رسد. رئیس جمهور اکثر وقت ضمن مناسبت با پسرش طرف انسانی خود را نشان داده است. پسرش را بچه جان خوانده نقل میکرد که چگونه سال نو را تجلیل کردند یا بحث تلویزیونی نامزدها را با مقام رئیس جمهوری همراه تماشا کردند. از این راه رئیس جمهوری خود را عادی و ساده به مردم نشان میدهد، ولی عین زمان مردم به پسر توجه نشان نمیدهند و دایر به او نظری خاصی هم ندارند.
اگرچه در کشورهای شوروی سابق از پدر و پسر گذشتن حکومت دیده شده است، ولی در جمهوری بلاروس مردم جایگزین پدر شدن کولر را چندان جدی نمیگیرند و خود لوکاشنکو هم بار در رابطه به همین سوال به اصطلاح ابرو چین کرد. در واقع ناظران سیاسی حتی طرفداران الکساندر لوکاشنکو هم از نشان دادن بیش از حد محبت پدر به پسر در تلویزیون های دولتی خوشحال نیستند. ولری کربلایویچ مؤلف کتاب نوی سیمای سیاسی درباره لوکاشنکو میگوید ظاهرا مشاورانش به رئیس جمهور توصیه دادند تا پسرش را زیاد به نمایش نگذارد.
حضور او در نزد پدرش به خصوص هنگام چهارابینی های کاری واکنش منفی را در جامعه جمهوری بلاروس به بار می آورد. یعنی این نمایشکاری نه به فایده بلکه بر ضرر رئیس جمهور شد. در مرحله های اول کولر را زیاد با پدرش نشان می دادند، اما بعدا این نمایش ها کمتر شد. ظاهرا به او فهماندند که این کار به نفع او و آبرویش نیست.
این زمان بعضی از متخصصان تربیت کودکان از شیوه زندگی کولر 6 ساله پسر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس هم نگرانند. ساندرا سمیف ادکوک مشاور در دانشگاه فلوریدا آمریکا میگوید از آن نوارهایی که دیده است چنین به نظر می آید که کولر بچه تنها و دورمانده از فضای کودکان است و بدتر از این شاید او را پدرش برای مقصدهای سیاسی خود استفاده می کند.
اون کودک مثل سپر به نظر می رسد. ظاهرا لوکاشنکا چنین فکر می کند که اگر این کودک زیبا پیش من است و اگر من خود را پدری مشفق و مهربان نشان دهم مردم مرا طرفداری می کند.
ساندرا ادکوک می افزاید دیدن چنین منظره بسیار مایوس کننده است.
خوب دوستان، طفلی تلویل کول لوکاشنکا پسر 6 ساله رئیس جمهوری بلاروس و حالا یک موضوع فرهنگی. دادخدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان که تازه از سفر ایران برگشت میگوید مسئله همکاری های میان دو کشور در مورد همگونسازی اصطلاحات را با مقامات تهران بررسی کرده است و فعلا به گفته او مسئله تاسیس فرهنگستان مشترک زبان فارسی مطرح است که یک وظیفه‌اش همگونسازی اصطلاحات و دانش واژه های زبان فارسی است. همگونسازی واژه ها در میان گویش های فارسی و دری و تاجیکی در شرایط فعلی جهانی شفیف داغ‌تر می شود. به این موضوع در یک گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرداخته است.
دادخدا سیمیدینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان میگوید در حال حاضر هم از فرهنگ های تفسیری زبان فارسی، فارسی به روسی و فارسی به انگلیسی و برعکس به صورت فراوان تاجیکان استفاده میکنند و یا دانشمندان ایرانی هم در تهیه واژه ها از ظرفیت و کهنه های حفظ شده فارسی تاجیکی استفاده میبرند، ولی هدف از همگون سازی واژه ها قانونمند کردن این روند و تنظیم آن است.
در مورد همگون سازی اصطلاحات به نظامی در ما دیده می شود، ما باید که همه چیز همگون بسازیم. فرهنگی تمام گویش های ایران را تهیه می کنند و بسیار چیزها را نشان دادن که گفتن که بر عوض عربی ما اینه از آثار یافتیم، مثلا یک واژه را از زبان خوارزمی. و ما گفتن واژه های معمول هستند، یعنی کلمه بروت است که در ایران سبیل میگن، نمویلب یا میونه است که همین کلمه در این قسمت شرق ما در زبان تاجیکی محفوظ است. هزاران هزاران واژه های ناب ما در آثار دیگه محفوظ نموندن، اینا به دست فراموشی رفتن، فقط در گویش های ما محفوظ هستند.
دادخدا سیمیدینوف عالم زبانشناس تاجیک اخیراً به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران پذیرفته شد. او دومین شخصیت علمی و فرهنگی تاجیکستان است که عضویت فرهنگستان ایران را دریافت میکند. قبل از این محمد جان شکوری نیز به عضویت این فرهنگستان پذیرفته شده بود. آقای سیمیدینوف میگوید فرهنگستان زبان فارسی ایران سرگرم تهیه فرهنگ های همه گونه های این زبان، گویش های ایرانی و لهجه های مختلف تاجیکی و دری افغانستان است. او میگوید در شرایط جهانی شوی سه شاخه زبان فارسی به همگونسازی واژگان بیش از هر زمان نیاز دارد تا در این تلاطم بقای خود را بتواند حفظ کند. زبان فارسی، تاجیکی، دری اصلا یک زبان است و تنها بر اثر مرزبندی های سیاسی و جغرافی در چند عصر اخیر برخی واژه و اصطلاحات خاص به هر سه گویش زبان فارسی از زبان های انگلیسی، روسی و گاه فرانسوی وارد شده است. به گونه مثال به فارسی ایران و دری بیشتر اصطلاحات انگلیسی وارد شده، در حالی که تاجیکی بیشتر تحت تأثیر زبان روسی قرار دارد. هدف از همگونسازی واژه ها از یک سو زنده نگاه داشتن زبان، استفاده از امکانات تاریخی آن و از سوی دیگر برای گویندگان هر سه گویش فارسی، تاجیکی و دری و فارسی ایران مفهوم ساختن زبان است، چه زبانی رسانه ها و هم زبانی علمی. اما سوال این است که آیا زبان تاجیکی و گویش های آن چی نقشه در این همگونسازی واژه ها خواهد داشت؟ قادر رستم نویسنده دانشمند تاجیک میگوید
واژه های اصلی فارسی بیشتر در میان تاجیکان باقی مانده است. فارسی زبانان ایران میتونن از این به طور فراوان استفاده بکنند و آن واژه های نه چندان ضروری عربی را که این رو استفاده میکنند واژه های سری فارسی را جایگزین عربی ها کنند، مثل ریا، مثل کبیر که به جاش ما میگیم شوش و جگر و این گونه واژه ها خیلی 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 جالب هستند و این میتواند سهم تاجیکان، سهم زبان زنده مردم تاجیک در پیشرفت در غنی کردن فارسی عمومی و مشترک ما باشد.
در تاجیکستان در زمینه واژه سازی و تنظیم استفاده واژه ها از زمان استقلال تا کنون کاری مهم انجام نشده است. تنها در 1.5 سال پیش کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان تاسیس شد که مسئولان آن میگویند فعلا مشغول تهیه چند فرهنگ جدید، لغت نام ها و املای نوی زبان تاجیکی هستند. املای زبان تاجیکی نیز در سال 1996 بعد از سقوط شوروی اصلاح شده بود که حذف چند حرف الفبای روسی از آن از جمله اصلاحات آن بود. اما بحث اصلاح املا از همان زمان تا کنون ادامه دارد و شکل یگانه نوشت اصطلاحات و نام های جغرافی در تاجیکستان هنوز وجود ندارد، زیرا اکثر فرهنگیان و دانشمندان معیارهای املای سال 1996 را اعتراف نکردند و آن را به خصوصیات زبان تاجیکی مطابق نمیدانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش ها برای همگونسازی واژه های زبان فارسی و یک شنونده رادیوی آزادی به نام احمد الله از روسیه به ما نامه زده نوشته است که در مسکو کار میکند و هر شام رادیوی آزادی را گوش میکند و او میخواهد توسط این رادیو به مادرش در تاجیکستان سلام برساند. حتما احمد الله عزیز، و ما این سلام را به مادر شما و مادران هزاران مهاجر دیگر تاجیک با ترانه میرسانیم که گوینده حالی شماست. اما پیش از تقدیم این ترانه یادآور میشوم که اینجا رسیدیم به پایان مجله شامگاهی شنبه 5 مرد. برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را مجله های مهمان آزادی و دنیای اقتصاد ادامه می دهند. اما من مرزای سلیمپور در اینجا با شما خداحافظی می کنم تا برنامه دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
Oh, this is all.